بروکس، نور خوب زندگی.
هشتگ خبر.
صبح اینجا تهران است. پخش شبکه رادیویی اقتصاد. دستگیری یکی از اعضای باند کلاهبرداری شبکه ماهوارگی طاهر کاملی. رئیس پلیس بین‌الملل ناجا گفته که از اعضای اصلی که باند کلاهبرداری شبکه ماهوارگی طاهر کاملی که با عنوان اخذ ویزا، اقامت، کار و سرمایه گذاری از برخی هموطنان میلیاردی کلاهبرداری کردند دستگیر شد. سردار شیرزاد افسود از اواخر آبان شکایت‌هایی به پلیس بین‌الملل مبنی بر کلاهبرداری اعضای این شبکه ماهواره‌ای به پلیس بین‌المللی اعلام و به سرعت با پیگیری‌های قضایی اعلان قرمز صادر شد. به گفته رئیس پلیس بین‌الملل ناجا تاکنون 230 نفر از این شبکه ماهواره‌ای شکایت کردند که به طور میانگین از آنها 8 تا 30 میلیارد تومان کلاهبرداری کردند و مجموع کلاهبرداری 89 میلیون دلار معادل 2500 میلیارد تومان است. رئیس پلیس بین‌الملل ناجا از مردم خواست به هیچ عنوان به تبلیغات شبکه‌های ماهواره‌ای و مجازی توجه نکنند، زیرا بجز این که اموال آنها به یغما می‌رود چیز دیگری آیدشان نمی‌شود.
آسمان جشن نور برپا کرده و تو به این مهمانی دعوتی. روزی دیگر آغاز شد.
نگو سرده داره خورشید در میاد، نگو تاریکه شب غم سر میاد، نگو از تنها شدن دلم شکسته، تنها نیستی اون بانا خدا نشسته، تنها نیستی اون بالا خدا نشسته.
به امید تو آغاز میکنم این روز را که سرآغاز توی
دیگه. با تو بی نیازم، تا تو هستی غم ندارم، نمیخوام حتی بهشت و با تو چیزی کم ندارم. دیگه با تو غم ندارم، نمیخوام حتی بهشتا با تو چیزی کم ندارم.
روحت مستحکم، جسمت پرتوان، روزیت پربرکت، روزت پر نور.
نور و صدا و حرکت، یه صبح تازه اومده، پرده ها رو بزن کنار، تن به سیاهی ها نده، تن به سیاهی ها نده، تن به سیاهی ها نده، تن به سیاهی ها نده.
روز از نو
رادیو اقتصاد.
دوباره سلام، دوباره صبحتون بخیر باشه. الان بخش دوم برنامه روز از نو، به بخش دوم خوش اومدید.
برام خدا سلام، صبحتون بخیر. به بخش دوم روز از نو خیلی خوش اومدید. من که به بخش اولش نرسیدم. فکر نکنید خجالتی بودم، ماشین گیرم نیومد، داستان داشت. یکی از اتوبانا رو بسته بودن، خبر ندادن، شاید هم خبر دادن ما نشنیده بودیم. خلاصه که ماشینا ریخته بودن تو دوتا اتوبان بغلی، بعد تصادف هم شده بود، راننده نمیدونست از کدوم و خلاصه. این تغییرها رو به ما بگید بد نیست، اب نداره. اما شما به 22-65-25-25 و 3036-37 فعلا دم نقدن بفرمایید که روزتون هست یا نه، اگه آره یا نه چراشم خواستید بگید خوبه، روز من یکی که نبود. اگه میگم امروز روزتون هست یا نه، منظورم اینه که فکر میکنید امروز به اون هدفایی که برای روزتون در نظر گرفتین میرسین، نمیرسین، کم میرسین، چقدر میرسین. برای اینکه امروز روزتون باشه باید خودتون بخواید. و برای اینکه امروز روز تو باشه جلو آینه باید به خودت بگی من باید بتونم.
من باید بتونم، چرا که نه، امروزم میتونه یه روز خوب باشه برای من.
کیا روزشون بوده خانم سید علوی؟
آقای احمد نوشته که من خجالتی هستم اما از امروز تصمیم میگیرم که خجالتی نباشم، من باید بتونم.
احسن. آفرین به اونایی که نمیتونم ها رو چال کردن برای اینکه بتونم.
باید بتونم و مشکلات زندگیم پیروز بشم. این پیامک آقای کامبیس هست از بندر عباس.
آقا کامبیز، این عبارت امروز روز منه جادو میکنه ها.
من باید بلد باشم و باید بتونم که مهارت نگفتن رو در خودم تقویت کنم. باید بتونم که موفق بشم. امروز میخوام این کار رو انجام بدم. این پیامک خانم مرگم هست از تربت دریه.
بیایید همه با هم دور هم عادت کنیم که صبح زودمون رو با جمله‌های مثبت شروع کنیم، مثل من میتونم.
من میتونم به جلو حرکت کنم.
اصلا با مشکلات مبارزه نکنید. اگر که سعی کنید با صبر و حوصله و راهکارهای اساسی با مشکلات روبرو بشید میشن شکلات.
من میتونم درهای بسته رو باز کنم.
دنبال نشانه باش. اگر از پس یه کار کوچیک بر اومدی به خودت بگو آفرین، این یه نشانه است، من میتونم.
من میتونم راه‌های سخت زندگی رو هموار کنم.
خب خدا رو شکر دیگه انرژی گرفتیم، این جمله ها رو به خودمون گفتیم، آماده هستیم که راهیشیم. بریم
چون که راهی نمونده تا رسیدن، فردای ما روشنه، روشن مثل دل من. زندگی را صدا کن، دنیا با ما هم صداست، دست هم را گرفتیم، دنیا توی مست ما. منو از تکرار تکرار، از جدایی ها جدا کن، تو کتاب زندگی مون فصل تازه ای بپا کن. منو از تکرار تکرار، از جدایی ها جدا کن، تو کتاب زندگی مون فصل تازه ای بپا کن. از جدایی ها جدا کن، تو کتاب زندگی مون فصل تازه ای بپا کن. منو از تکرار تکرار، از جدایی ها جدا کن، تو کتاب زندگی مون فصل تازه ای بپا کن.
بله، پله ها هم تکراری هستن، اما رو به بالا خواهیم رفت با هر پله. خجالتو بذار کنار، روز از نو تا 8:40. چرا افراد خجالتی از موفقیت فاصله دارن؟ خجالتی ها و کمروها، امروز روز از نو مال شماست. روم نمیشه، خجالت میکشم، نمیتونم. این جمله چقدر براتون آشنا؟ چقدر تو مکالمات و مراودات روزمرتون ازشون استفاده میکنید؟ اصلا چقدر خجالتی هستی؟ تا حالا به فرصتهایی که به واسطه کمرویی و خجالت از دست دادی فکر کردی؟ تا حالا به توانایی‌هایی که داشتی ولی به دلیل کمرویی نتونستی ازشون برای پیشرفتت استفاده کنی فکر کردی؟ به نظرت چرا افراد خجالتی از موفقیت فاصله دارن؟ فکر کن. بیست و دو، شست و پنج، بیست و پنج، بیست و پنج، سی هزار، سی و شش، سی و هفت.
سلام، وقتتون بخیر، خسته نباشید. من زنگ زدم حقیقتش که خسته نباشید بگم به عوامل روز از نو. ما چند وقتی بود که اصلا نگاه گوش نمیدادیم بخاطر اینکه ساعتش عوض شده بود. الان خیلی خوشحال شدم زنگ زدم، دیدم که ساعتش مثل قبل شده و کلن گفتم که خیلی هم خجالتی بودم، نمیتونستم زنگ بزنم بگم. حالا امروز دیگه برنامه‌تون موضوعش همین بود و اینکه خیلی تشکر میکنم، خدا کنه دیگه همیشه همین ساعت باشه اما بتونیم ازش استفاده بکنیم. تشکر میکنم از شما و عوامل برنامه روزت.
به به، خیلی هم عالی. اگه شما تصمیم بگیری از امروز خجالت رو بذاری کنار، ما هم هر روز 6:30 صبح در خدمتی.
روز من میشون بخاطر محض ترکوی نشد و بستن دلت کرونا انشالله که دوتر باز بشه. خیلی ممنون از برنامه خوبتون.
بله واقعا پدر مادرایی که بچه مهد کودکی دارن و وقتی مهد کودک ها رو میبندن و تعطیل میکنن به هر دلیلی، واقعا روزشون به هم میرسه.
صبحتون بخیر، خسته نباشید. اصلا میگم من تو زندگیم واقعا با نه خیلی مشکل دارم، ولی صبح بلند شدم نوه گلم بلند شد، گفتم به جون همین نوه هم دیگه از امروز با نه مشکل ندارم. قربان شما علی خندان قدشم.
احسنت بر شما. پس امروز به هر چی خجالت و کم روییم نه بگو.
اگه دنبال بهترین سرمایه گذاری هستی، اگه میخوای بدونی کدوم سرمایه گذاری بیشترین سود رو داره، اگه میخوای بدونی سرمایه گذاری موفق در دنیا رو چی سرمایه گذاری کردن، بهتره بدونی که باید تو خودت سرمایه گذاری کنی. منتظر باشید روز از اونو بهتون میگه باید چی کار کنی. روز از نوع رادیو اقتصاد.
فوتی ها پس از 22 ماه به کمتر از 20 نفر رسید. در 24 ساعت گذشته 19 بیمار کرونا جان خودشون از دست دادن و مجموع جانباختگان این بیماری به 131,821 نفر رسید. این خبر البته ناراحت کننده هست که ما همچنان عزیزانمون رو به خاطر کرونا از دست میدیم، اما از اون جنبه خوشحال کننده است که آمارش داره روز به روز پایین تر میاد. لطفاً واکسن بزنید، شیوه نمای بهداشتی رو رعایت بکنید. امیدوارم که هر چه زودتر این بیماری از بین بره.
تأکید رئیس جمهور
بر نزدیک به 4 برابری قیمت سکه طلا باز شده
مروری بر آخرین اخبار اقتصادی ایران و جهان.
در همین لحظات آغازین برنامه میخواییم بریم به مجلس شورای اسلامی، گفتگوی داشته باشیم با آقای دکتر جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی و در خصوص تشکیل صندوق عدالت و پیشرفت استانی با ایشون صحبت بکنیم. آقای دکتر سلام بر شما، صبحتون بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت سرکار عالی و همطور شنوندگان عزیز ارجمن عرض سلام و صبح بخیر دارم.
متشکرم، در خدمت شما هستیم آقای دکتر. لطفاً راجع به تشکیل صندوق عدالت و پیشرفت استانی صحبت بفرمایید که از نقاط مثبت لایحه بودجه بوده.
بله، استدلال دارید که یکی از عواملی که میتونه برای استانها و برای مناطق ایجاد انگیزه بکنه که درآمده استانیشون رو وصول بکنن و بهتر بتونن منابعشون رو مدیریت بکنن، واگذاری کار به خود استان هاست که در این راستا دولت یه تدبیری اندیشیده که در استان ها صندوق تعاون و صندوق پیشرفت و عدالت استانی شکل بگیره، یعنی اون صندوق کارآفرینی امید تبدیل بشه به 31 صندوق استانی که اختیار شورای توسعه برنامه‌ریزی استان باشه، بتونه منابعی که از طریق کدا و ردیف‌های ملی اختصاص داده میشه و منابعی که در استان‌ها وصول میشه و همینطور ظرفیت‌هایی که خود متولیان امر در استان‌ها ایجاد میکنن و منابع رو اهرم میکنن، از این منابع در جهت توسعه استان‌ها استفاده بکنه. متأسفانه در طول سالهای گذشته ما قدرت مانور استانها رو کم کردیم. اگر میخوایم کشور تحول پیدا کنه راهی جز واگذاری و تفویض اختیار به استانها و تمرکز زدایی نداریم و این کار میتونه کمک بکنه که شورای توسعه برنامه‌ریزی استانها خودش بیاد و منابعش رو مدیریت بکنه، از این منابع عنوان اهرم استفاده بکنه، از ظرفیت بانک ها و واسط مالی و اعتباری استفاده بکنه و طرح پروژه های نیمه تمامش رو سریع تکمیل بکنه. ما در طول سال گذشته یه رقابتی رو بین استان‌ها در شروع پروژه ها طرح های نیمه تمام داشتیم که هر کس سعی می‌کرد که یک پروژه رو زخمی بکنه و حاکمیت رو در این شرایط قرار بده که ناچار بشه از منابع ملی کمک بکنه که پروژه نیمه تمامش تمام بشه. ولی وقتی مدیریت منابع در اختیار خود استان ها باشه، استان ها ترجیح میدن که این منابع محدودشون رو در تکمیل پروژه های نیمه تمام به کار بگیرن و هزینه هاشون رو صرف پروژه های متعدد نکنن، برن پروژه های رو شروع بکنن و تموم بکنن و بعد وارد پروژه های دیگری میشن. این منطقه ترین شکلشه. چرا؟ چون به شرایط تورمی که ما همزمان هم تورم و رکود داریم و در شرایط رکود تورمی هستیم، منطقی ترین شکلش اینه که این منابع محدود رو بریم در پروژه هایی استفاده بکنیم که سریعا به بهره برداری میرسه و کمتر حجم و تعداد پروژه نیمه کار و رو زمین مونده داشته باشیم.
بله.
این تصمیم دولت میتونه تصمیم عاقلانه باشه. امیدواریم استان ها بتونن از این امکان و قدرت مانو و اختیاری که استان ها داده شده به خوبی استفاده بکنن.
ان شاء الله. آقای دکتر قادری، این از چنین صندوق های ما در کشورمون داشتیم در استان ها، یا اینکه جدید، یا اینکه تغییر یافته طرحهای نیمه تمام قبل هست؟
نه، ما در گذشته یه سری منابع رو در سطح ملی اختصاص میدادیم، منتها توزیع استانی هم داشتیم، ولی قدرت منابع استان‌ها زیاد نبود. استان‌ها ناچار بودن توی اون حوزه‌هایی که توی بودجه تکلیف شده بود فعالیت بکنن. ولی الان این صندوق قدرت منابع استان‌ها رو زیاد میکنه، یعنی که آیا این منابع رو به عنوان اعتبار دولتی استفاده بکنن، پروژه و طرح رو تموم بکنن، یا این رو به عنوان یک اهرم و به عنوان یک سکورده در سیستم بانکی به کار بگیرن، از ظرفیت سیستم بانکی استفاده بکنن و منابعشون رو بیشتر بکنن، یا به عنوان کمک یارانه به بخش خصوصی پرداخت بکنن. این در اختیار استان هاست که قدرت مانور استان ها رو زیاد میکنه.
درسته. و آقای دکتر، منابع این صندوق هست کجا تامین میشه؟
خب ما در سال جاری تبصره 18 رو داشتیم، در سالها گذشته به هم شده که بخش از منابع هدفمندی یارانه‌ای، بخش از منابع سیستم بانکی رو برای توسعه فرصت‌های شغلی تخصیص می‌دادیم که این منابع معمولاً چون یک روال ثابتی هم نداشت و یک سال در اختیار سازمان برنامه بودجه بود، یک سال مثال در اختیار وزارت اقتصاد دارایی قرار گرفته و چون توی بودجه تعیین تکلیف میکردیم، خب این به موقع تخصیص داده نمیشد و عملا انتظارات و توقعاتی که از این منابع داشتیم محقق نمیشد. ولی خب از سال آینده این منابع میره و در صندوق توسعه پیشرفت استانی و در اختیار استانها قرار میگیره که خودشون براش تعیین تکلیف
کنن. خیلی متشکرم از شما که در این گفتگو شرکت کردین آقای دکتر قادری.
خواهش میکنیم.
متشکرم. خدا نگهدارتون.
خدا حافظ.
گفتگو کردم با آقای دکتر جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، در خصوص تشکیل صندوق عدالت و پیشرفت استانی. اما بریم به سراغ خبرهای اقتصادی. آقای کریمی سلام، صبحتون بخیر باشه.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما همه شنوندگان خوب روز از نو. امیدوارم که روز و هفته خوبی رو آغاز کرده باشه. خب اولین خبر هفته رو با خبری از بودجه سال 1401 آغاز کنیم. رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور از اختصاص 200 هزار میلیارد تومان کمک به صندوق‌های بازنشستگی در لایحه بودجه سال آینده کشور خبر داده. آقای میرکاظمی در صفحه شخصی خودشون توی فضای مجازی نوشتن که برای حمایت از بازنشستگان در لایحه بودجه 200 هزار میلیارد تومان کمک به صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری دیده شده. ناترازی صندوق‌ها میراث شومی است که دولت 13 در جهت حل آن قدم خواهد برداشت. یه نکته ای رو اضافه بکنم، آقای میرکاظمی رئیس سازمان برنامه بودجه کشور هر گاه توی صفحه مجازی خودشون چیزی می‌نویسن راجع به بودجه 1401، مطالب رو با هشتگ تغییر ریل بودجه منتشر می‌کنن. امیدواریم که واقعا این اتفاق بیفته و به لحاظ ساختاری بودجه بره به سمت عدالت محوری. اما آقای سید حمید پور محمدی معاون امور اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه بودجه کشور هم گفتن که ادامه سیاست ارز 4200 تومانی 28% به تورم اضافه میکنه. ایشون تاکید کردن که با ادامه سیاست ارز 4200 تومانی با توجه به محدودیت منابع ارزی و اجبار دولت و بانک مرکزی به چاپ پول 28% بر رقم فعلی تورم اضافه خواهد شد. ایشون معتقدن که وقتی کالای 500% تفاوت داره، افرادی که در دهک درآمدی ده هستن کالای ارزان رو به وفور در دسترس دارن و هرچی بخوام مصرف میکنن، اما فردی که در یک روستا زندگی میکنه نمیتونه از بنزین ارزون ما با تفاوت یارانه های مرغ و دارو و درمان استفاده بکنه و بنابراین افراد دهک های پایین نمیتونن با عدالت از این یارانه ها بهره‌مند بشن. بنابراین این که میگیم باید بودجه بره به سمت عدالت محوری و تاکید دولت 13 و آقای رئیس جمهور رحمانی بوده، امیدواریم که در سال 1401 این در حداکثری ترین شکل خودش محقق بشه. آقای علی فکری رئیس سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران هم از تصویب اعطای وام 90 میلیون دلاری به ایران در بانک جهانی برای مقابله با بیماری های کرونا خبر داده. ایشون گفتن که بانک جهانی با نادیده گرفتن تلاش آمریکا و لابی صهیونیستی با اعطای وام به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جمهوری اسلامی ایران موافقت کرده، ضمن اینکه ظاهرا این وام از پایین‌ترین نرخ سود در مقایسه با سایر فایننس‌های بین‌المللی برخوردار و تمامی نیازهای دارویی و تجهیزاتی وزارت بهداشت برای مقابله با بیماری کرونا توسط سازمان بهداشت جهانی خریداری و به کشورمون تحویل میشه و به این ترتیب مشکل نقل و انتقال بانکی و تحریم‌ها هم در این خصوص بی‌اثر خواهد. آقای عیسی زارپور وزیر ارتباطات هم توی صفحه مجازی خودش نوشتن که چند روز قبل سرزده به پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات رفتم و همونطور که حدس می‌زدم با نوآوری‌ها و خلاقیت‌های جالبی روبرو شدم. ایشون گفتن که این پارک در حال حاضر میزبان بیش از 50 شرکت نوآور در حوزه فناوری اطلاعات که بیش از 80 محصول تولیدی آنها روانه بازارهای داخلی و بین‌المللی میشه. خب همونطور که میدونید خانم سید علوی‌طه یکی دو روز گذشته توی حوزه ورزش ما اخباری رو شاهد بودیم و حذف نمایندگان ایران از رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا بود. مهمترین مشکل تیم‌های ما به خصوص سرخابی‌ها هم داشتن مجامع مشترک و استفاده از منابع دولتیه. رئیس سازمان خصوصی‌سازی یه بار دیگه تاکید کردن که برای واگذاری این دو باشگاه به بخش خصوصی ما نیازمند این هستیم که تمام دیون این دو باشگاه مشخص بشه، صورت‌های مالی اونها شفاف بشه و در نهایت منابع درآمدی پایدار این دو باشگاه هم باید روشن بشه و این دو باشگاه قاعدتاً منابع این نخواهند داشت برای درآمد بجز دریافت حق پخش تلویزیونی. به هر حال امیدواریم این اتفاق هم هرچه ظریف‌تر بیفته و چون وعده دولت 13 محموده توی هفته‌ای که گذشت دو باشگاه رو بین وزارت اقتصاد و وزارت سمت مالکیتش رو تقسیم کردن. بله. حالا امیدواریم با پرداخت حق پخش تلویزیونی این عزیزان هم بتونن به منابع درآمدی پایدار برسن و برای همیشه مشکل مرتفع بشه.
بله.
رئیس اتحادیه دام سبک هم گفته که صادرات دام به دلیل افزایش قیمت گوشت قرمز متوقف شده. ظاهرا قرار بوده که 2000 راس دام از منطقه فسای استان فارس به هرمزگان بره و اونجا به خارج از کشور صادر بشه، اما به دلیل نوسانات قیمت گوشت قرمز در بازار داخل این روند متوقف شده تا انشالله بازار داخل به ثبات برسه.